بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مقدس مولایمون و مولای تمام عالم هستی، مظهر اتم خدا، انسان کامل، عبد صالح خدا به معنای حقیقی کلمه، عزت بخش اولیا، ذلیل کننده اعدا، منتقم خون انبیا و ابنای انبیا، منتقم خون سید الشهدا و شهدای کربلا، اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت، آقا بقیت الله الاعظم، امام مهدی موعود موجود، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات عنایت بفرمایید. در باب منازل محل اجلال نزول حضرت سید الشهدا علیه السلام از مکه به کربلای معلا رسیدیم به منزل 24. طبق این تقسیم بندی، این منازل در بعضی از نقلها کم و زیاد می شود، این تقریبا جمع بین منازل هست. در منزل 24 قط قطانیه هست که امام در روز سه‌شنبه 29 ذی‌الحجه امام وارد بر این منزل شدند، یعنی در واقع دیگه نزدیک شدند به سرزمین کربلا. در این منزل اتفاق خیلی خاصی نیفتاده است که مثلا حالا قابل ذکری باشد امام با کسی. اتفاقات منازل عموما یا ملاقات های حضرت بوده است با اشخاص و یا این که مثلا اونجا خبری به امام رسیده است. در این منزل نه، استراحتی فرمودند و رفتند به منزل بعدی که منزل 25 است، قصر بنی مقاتل است که اینجا متعلق به مقاتل ابن حسان ابن ثعلبه بوده است. اینجا یک اتفاقی افتاده است، اتفاق عجیبی، این ملاقات امام با عبیدالله حر جوفی که بعضی گفتن تو همون منزل است، بعضی بیشتری تو همین منزل و حالا منازل دیگر، اما روی این منزل تقریبا یک اتفاقی هست که امام با عبیدالله حر جوفی برخورد کردن. از مهمترین اتفاقات هم در همه این منازل هست و هم در این منزل. عبیدالله حر جوفی یک کسی بود که از به اصطلاح شجاعان عرب، شاعر بوده، سخنور بوده، ایل و تبار داشته و سوار بسیار بسیار عجیبی هم بوده. منتها با این که مثلا طرفداری اهل بیتی هم در کارنامه او هست، اما به خونخواهی عثمان بلند شد متاسفانه و در جنگ صفین مقابل در امیرالمومنین بود و در لشکر معاویه ابن ابی سفیان اونجا به سر می برد. عبیدالله در این ایامی که کوفه بود، اوضاع رو که نامساعد دید، تشخیصش این چنین بود که نباید با ابن زیاد همکاری بکنه، به خاطر اینکه خودش رو داخل در فتنه نکنه احتیاط به خرج داد، همین چیزی که همیشه کار داده دست افراد که در مواجهه با ولی خدا، در تصمیم گیری، در حمایت از ولی خدا دیگه جای احتیاط نیست، مردانه آمد باید بیای میدان. این که حالا اینجا احتیاط کرد که اونجا نمانه و با سید و شهدا هم روبرو نشود، لذا از کوفه خارج شد. از کوفه خارج شد چون اوضاع رو کاملا میدید که مهیای جنگ شدن و اگر در این منزل هم به امام برخورد کرده باشه و واقعا صحت در همین منزل بوده باشه که معلومه تازه از کوفه خارج شده چون خیلی نزدیک بوده. تازه خارج شده است، چون دیگه جنگ قطعی و یقینی است و اوضاع کوفه را کاملا دیده. هزا بعید هم هست که به مثلا مسیر مکه ادامه بدهد و احیانا اونجا بخواد قصدی داشته باشه. حالا معلوم نیست به کجا میرفته، ولی علا ایالن خارج شدن، او هم در همین منزل رسیده بود، دو خیمه یه قدری دورتر بود. امام وقتی این چنین دیدن یه خیمه از دوره، سوال کردن این خیمه خیمه کی هست؟ در واقع تجاهل عارف امام که میداند از این سوال میپرسه که متوجه بشن، همه هم متوجه بشن. گفتن آقا خیمه عبیدالله حر جوفیست، خیمه عبیدالله حر جوفیست. امام حجاج ابن مسروق رو که مؤذن کاروان امام حسین بود و هم طایفه اینها هم بود، او رو فرستادن، فرمودن برو و به او بگو که بیاد ما رو یاری بکنه، قصه رو براش بگو. عبیدالله خب در اون خیمش بود، حجاج ابن مسروق رفت. طایفه جوفی هم طایفه عجیبی بودن، هم آدم های خیلی خوب داشتن، هم آدم های نابکاری داشتن. اون جابر ابن یزید جوفی از اصحاب سر امام صادق و امام باقر، از همین طایفه است. حجاج میگم بلند شدم و رفتم پیام امام رو رسوندم، اما ایشون خلاصه توجیه آوردن که من اصلا به همین خاطر که داخل در این فتنه ها نشوم خارج شدم، که نه با ابن زیاد برخورد کنم و نه با امام حسین برخورد بکنم. اینجا خب که نمیشه، انسان یا با حق یا وسطی، وسط چیزی وجود نداره. در اینجا دو جبهه بیشتر ما نداریم، یا جبهه حق است یا جبهه باطل. جبهه سوم یعنی خودت حقی. وقتی شما دو تا جبهه رو داری می‌بینی، میگی من با ابن زیاد نیستم، با یزیدین الان نیستم، با حسین ابن علی هم نیستم، خب وسط یعنی کسی با خودت هستی دیگه، خودت اصلا جز سران فتنه هم میشوی دیگه، کسی باید بیا خود شما رو جمع بکنه. عبیدالله یه چنین تحلیل های غلطی داشت که تو اسلام الا ماشاءالله از این تحلیل های غلط بسیار فراوانه است، بسیار فراوانه. یعنی حق اونچنان پنهان نیست در بسیاری از موارد. چرا امیرونی فرمود شما معیارهای حق رو بشناسید، بعد خودش اهلش رو هم پیدا میکنید. علا ایالن وقتی آمد به امام گفت، امام بلند شدن و رفتن. منتها این برخوردی داره امام، یا جاهای دیگه ضبط نشده، یا واقعا اینجا یه برخورد عجیبی است، از آدم دلش میشکنه، آدم خیلی ناراحت میشه. عبیدالله حر جوفی خودش ناقل قصه است، میگه حسین ابن علی با بچه هاش آمد پیش من. یعنی ما نداریم که امام برای اتمام حجت و همه فرمودن که بیان یاری بکنن، فردا کسی نگه حسین ابن علی به من نگفت. امام میگه اینجا با دست بچه هاش رو گرفت و آورد اونجا. حالا امام کدوم کسی بچه های کوچک رو با خودش برده معلوم نیست. میگه وارد شد عبیدالله حر جوفی، میگه من امام رو اکرام کردم و بردم او رو در جایگاه خودم قرار داد، یعنی جای مخصوصی چون برای خودش یک کسی بوده. امام اونجا نشستن و سر به زیر انداختن. بعضی گفتن این جمله‌ای که با هم رد و بدل کردن بالا موقع خروج حضرت بوده، بعضی گفتن این معقول‌تر همینی که عرض میکنم هست، که میگن امام سرش رو به حالت سکوت پایین انداختن. میگه من در ذهنم گذشت، در ذهنم گذشت که این محاسن حضرت مشکی مشکی است، عین مثال میزند بال کلاغ است، اینقدر مشکی است. ولی گفتم خب امام مثلا رنگ گرفته، خضاب چیه؟ چون امام 50 خورده سال مبارکشون بوده است. میگه وقتی دم امام سرش رو بلند کرد، گفت عبیدالله ما بنی هاشم زود پیر میشیم، یعنی پیر شدم اینا یا رنگ است یا خضاب است، خضاب گرفتم مثلا. عبیدالله میگه این نیت من رو خون. بعدم به من گفت که آمدم اینجا و قصه رو تعریف کرد، همین قصه ای که در طول این مسیر امام با هر کس که برخورد کرد به او شهر داد که ببینید نام ها اونجا هم حضرت فرمودن نام برای من نویسه، اهل کوفه من آمدم و تنها. منتها این بیادب یه چیزی به امام حسین گفت. حالا امام یه نوعی اصلا با ایشون برخورد کرده که با دیگری همچو برخوردی نکرده. او هم معلومه که واقعا مثلا به این نتیجه رسیده بود که نباید با بیفته جز لشکر ابن یزاد با امام حسین جنگ بکنه. چون میگه وقتی پسر علی مرتضی آمد توی خیمه من نگاه کردم، تا الان با جلالت تر از او ندیده بودم. در عین این جلالت مظلومیتی از چهره امام حسین پیدا بود، خودش بحث کرده بعدا در همین هم سوخته که این چهره، چهره مظلوم و غریبانه امام آمده اینجا در خیمه من. امام یه جمله‌ای بهش گفت، گفت عبید الله تو صاحب گناهان کبیره ای. امامی که ستار العیوب هست قشنگ گذاشت توی کاسهش، گفت تو صاحب گناهان کبیره. حالا یا مقصود امام این بوده این یاری نکردنت خودش گناه کبیره است که این ممکنه احتمال است، یا منظور عزت همین بوده که نه اصلا واقعا اهل گناهان کبیره بوده. چه گناه کبیره از این بالاتر که مقابل امیر المؤمنین سفارایی کنی، هر که مقابل این خاندان باشد در جنگ مشرک است در زیارت جامعه کبیره. البته جامعه روایی ما فراوان داره، حالا تیمونن و تبرکن استناد به زیارت جامعه کبیره، فرد من هاربکم مشرک، هر کس که با شما حرب بکند مشرک است. یعنی قاسطین، مارقین، اینها ناکسین همشون مشرک هستن، چون مقابل امیرالمومنین موندن. فرق جبهه پیغمبر و امیرالمومنین، پیغمبر جبهه روبروش مستقیم معلوم بود کفار بودند و مشرکینی که علنا شرک می‌ورزیدند، اما جبهه جنگ امیرالمومنین، امیرالمومنین با یهودیا جنگید، نه با مسیحیا جنگید، نه نمی‌دونم با اعظم کفار، نه با مشرکین، همش با کسانی که به حسب ظاهر اسم اسلام رو داشتن مقابل حضرت امیر مانده بودن. و هر کیم که جنگ بکنه که مشرک هست. شاه حضرت به اونجا هم زده است، فرمود که عبید الله تو صاحب گناهان کبیره ای، میخوای یه راهی رو نشونت بدم که خدا از این گناهانت بگذره؟ خدایا اینا چه چیزایی خدا نصیب اینا کرده حالیشون نشده، ما همین الانش بریم یه کسی که احتمال بدهیم اینها به یک نوعی با معارف اهل بیت آشنا هستن و خبری ممکن است به ما بدن، ما بگن آقا اگه کار رو انجام بدی قطعا شما فلان مشکل دل میشود، قطعا شما گناهانت آمرزیده میشود. با جان و دل میپذیریم این حرف رو، با جان و دل بیم الحمدلله. اینه بزرگی گفته، اگر روایت باشه که دیگه هیچی دا به روی دیده ما جا دارد، در قلب ما جایگزین می شود. امام معصوم این چنین گفته. الان ببینید روایت چی گفتن که برای امام حسین گریه کنید خدا گناهان رو گذشته و آینده و حال شما رو ببخشه. خب آدم وقتی اشک می‌ریزه برای امام حسین این احساس بهش دست میده برای خودش، واقعا حالت حالتی می شود که انسان مثل این که از مادر متولد شده، همین چیزی که در روایات اومده. امام به صراحت به او میگوید تو صاحب گناهان کبیره ای، میخوای یه راهی نشونت بدم که خدا از این گناهان بگذاره؟ میگه من گفتم بله ابن رسول الله. بگو. گفت بیا یاری بکن ابن بنت نبی یک، بیا پسر دختر پیغمبر رو یاری بکن. امام نفرمود که تازی بیا امامت رو یاری بکن. این عبارات خیلی علال قاعده روی حساب و کتاب است. یعنی اگه هیچی امامت منو قبول نداری، چون شما کسانی هستید که پدر من رو به عنوان قاتل عثمان معرفی کرده بودید، امامت منو قبول ندارید اما قبول دارید که من بچه پیغمبرم، یعنی که دیگه قبول دارید، بیا یاری بکن ابن و بنت نبی یک، در رو پیغمبر که اشتراک داری راه. در واقع امام تو الانم داره ما میگه که راه بخشش گناهان کبیره این است که ما اماممون رو یاری بکنیم. الان هم همینطوریه برادرها، ما باید امام زمان رو یاری بکنیم و انهای مختلف که بارها در جلسات ندبه مفصل بیان شده از یاری امام زمان یعنی عینونی به ورع و اجتهاد، به ورع و تقوا و کوشش امام یاری می شود، به اقامه امر اونها، اقامه احیای امر اونها امام یاری می شود. همین مجالس شما مساق یاری امام است، همین خلاصه دفاع شماها و ارزشمندی شماها، ارزش قائل شدن شما از نظام اسلامی و انقلاب، اینا مساق یاری امام زمان هست که نائبش رو حمایت و تنها نگذاریم. همه اینا ببینیم ما چجوری میتونیم امام زمانمون رو در زمان غیبت یاری کنیم، راه‌های یاری امام زمان چی هست. اما اگه بخوای خدا از گناهان کبیرت بگذره یاری بکن ابن و بنت نبی یک. او وقت میدونید چی گفت؟ ارزمند تمام دیگه. برای امروز که این حرف رو با هم دیگه فکر بکنیم کافی مونه. گفت آقا من اگه بخوام کمکت بکنم پیشا پیش تو میجنگم، اگه بخوام یاریت بکنم پیشا پیش تو میجنگم. یعنی میخواست بگه که خیلی کارم درسته و میام، اما اگر آورد، اما آقا من یک اسمی دارم به این نام، این اسمم در عرب، در عرب تا الان کسی رو دنبال نکردم با این اسم مگر اینکه گرفتمش. کسی من رو دنبال نکرده مگر اینکه جا مونده نتونسته من رو بگیره. عجب اسم عجیبیست. و بعد شمشیری دارم که این چنین رو میگن. امام وقتی این سخنان رو شنید بلند شد، فرمودن من رو با اسب و شمشیر تو کاری نیست. اسب و شمشیر به رخ ما میکشی، ما آمدیم اینجا شما رو بگیریم به سمت بهشت و رضوان الهی بریم. اصلا رسالت انبیا ائمه خوبان روزگار اینه، راه بهش رو مردم یاد میدن، راه تقرب خدا رو مردم یاد میدن. گاهی شده میگیرن مردم رو ببرن که به سمت بهش، اینا نمیفهمن که میگه آقا همیشه مردم رو به زور برد بهش، همیشه مردم رو به زور برد بهش. گاهی خیلی چیزا رو بعد از مردم گرفت، یه قل و زنجیرشون باز بشه. پیغمبر آیه قرآنه، پیغمبر خذ من اموالکم، اصلا از اموال بگیر که اینا چی بشن؟ تزکیه بشن. باید این چنین گرفت که اینا توی مسیر بیان. حالا امام اومده شمشیرش رو به رخ امام بکشه، اسبش رو به رخ امام بکشه. نکنه ما هم اینطوری باشه که نیستیم این چرا، اصلا ما حوصله نداریم چیزو فکر بکنیم. حالا خیلی سخته ما هم نکنه یه وقتی موقعیتمون رو به رخ امام بکشیم. یه کاری کردیم، آقا من دیدی مثلا چه کار کردم، کردی که کردی. یا انسان پولش رو به رخ امام بکشه، یا موقعیتش رو به رخ امام بکشه، یا وقتی که داره میگذاره برای امام انجام بگه یا عبدالمن همی کشتیم که از اول دعای خودم رو وقف کرد. اول دعای چیه؟ تمام عمرت هم خلاصه شب و روز کار بکنی باز جبران نشده است. لطفی که تو کرده ای به من ابا عبدالله پدر و مادرم نکرد. مظفری که مرحوم آقای دولابی فرمودن این گریه های ما، حالا اون ظلمی که به امام وارد شده جای خودش، ما گریه میکنیم برای تقصیر گذشتگان که یه همچون جسارتی کردن به ابا عبدالله. خدا مخلوقات زیادی داره، اما ما یه شرمساری ماست. خدا از جنیان کرور کرور چه ارز کنیم، بی نهایت داره از اینا. فرشتگان هستن، ولی از بین همه مخلوقات ما بنی آدم دستمون آلوده به خون حجج الهی است. اجنه آمدن در کربلا امام رو یاری بکنن، ملائکه آمدن امام رو یاری بکنن، دست ما بنی آدم به خون حجت خدا آلوده است و این خیلی بده. و ما باید سالیان سال گریه کنیم برای این کاری که یک کسانی شبیه ما و از نسل ما انجام دادن. گریه ها این چنینه. بعد ما یه وقتی منت نذاریم سر امام حسین علیه السلام، سر اهل بیت. هیچ وقت شما رو به خدا اگر گاهی این حالت به شما دست میدهند، این البته از لطف اوناست، اما این حالت رو خیلی زود از خودمون دور کنیم. یک طلبکارانه با امام سخن نگیم، ما همیشه بدهکاریم، همیشه بدهکاریم. آقا این چنینه، آقا من این کارو کردم، آقا من این کارو کردم، آقا اگه اینطور نشود من دیگه فلان کارو نمی کنم. نه اینا نیست. الحمدلله، الحمدلله تازه شما رو گرفتن آوردن در خانه شون اینجا مقیم کردن. چه اعتباری بالاتر از این؟ شما آمدید در بند اهل بیت قرار گرفت. گفت من از آن روز که در بند تو هم آزادم. شکر خدا. به امام شمشیر و اسبش رو به رخش میکشه. امامم آمدن و رفتن. اون وقت جالب اینه، خیلی درده که این آقا رفت، یکی از شهدای از طایفه کاهلی پیرمردی بود، این برخورد کرد با عبیدالله و از اینکه امام جداشته هم با هم، بعد جریانش رو تعریف کرد. او منقلب شد، حرکت کرد، اومد به کاروان امام حسین رسید و در رکاب امام حسین شهید شد. خود این بدبخت مادر به عزا نشسته نیامد، اما رفت خاطرش رو تعریف کرد. تو مسیر یکی برخورد کرد، پسر پیغمبر اومد در خیمه شما، یاریش نکردی؟ خداحافظ. آمد رسید به کاروان امام حسین و روز عاشورا هم شهید شد. نکنه یه عده‌ای با حرفای ما بیان در خانه امیرالمومنین، در خانه امام حسین، آدم خودش عوضی بره. پناه بر خدا از شر شیطان، پناه بر خدا از شر نفس. وقتی که سید الشهدا علیه السلام شهید شد، همین عبیدالله در واقع اولین زائر پس از اینکه خود اهل بیت از کنار کشته ها رد شدن، همین عبیدالله الرجوفی است. جابر که مشهور شده از شخصیت خود جابر ابن عبدالله انصاری از مد داره و اربعین آمده است، اولین زائر اربعین و بعد مصادف با کاروان اینجا. اما همه ارباب تاریخ نیستن. عبیدالله آمد و مرثیه می سرود برای امام حسین علیه السلام، آمد کنار خلاصه قبر مطهر، بلا فاصله بعد از عاشورا هم آمد، بعد از دفنی که امام سجاده نیست. دیگه اون موقع فایده نداره، وقتی از وقتش گذشت دیگه فایده نداره. آمد اونجا گریه برای ابو عبدالله، این گریه هیچ گریه ارزشمندی نیست، از همون گریه هاییست که در بازار کوفه گفت چشم اشک چشمتون خشک مباد. گریه گریه نفرین بود، نه گریه گریه رحمت. مثل بارانی که میاد، یه باران رحمت، یه باران سیلاساست. یه باران سیلاسا بود، خرابی به دنبال دارد. این روزها یکی از تقاضاهامون در گداییمون این باشه که خدا یه کاری ما بکن، ما نلرزیم نلغزیم در مقابل با حجت خدا امام زمان. در این توسلات باید این چنین بشوی، خصوصا امروز هم که همه خلاصه مجالس و محافل مهمان یک کریم زاده هستند و اونم جناب عبدالله ابن حسن. امروز علل قاعده باید یه توجه خاصی بشود. دیشبش هم همینطوری، چون یه توجهی هست اونم از نوع بسیار خاص و ویژه‌اش، چون هم سید و شهدا علیه السلام توجه دارن، هم امام حسن مجتبی میاد کنار فرزندش عبدالله ابن حسن. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، یا المجتبی و یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله.